به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، هموطنان دوست داشتنی من سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. یک صبح دیگه و یک کاوشگر دیگه از رادیو جوان و یک بار دیگه همین اول برنامه خدا رو شکر میکنیم که این فرصت در اختیارمون قرار گرفت تا همراه لحظه های شما باشیم. دوباره تا ساعت 10 صبح ما رو بشنم. کاوشگر همونطور که گفتم تا 10 صبح با شماست و من و همکارانم تلاش میکنیم هر آنچه رو که گردآوری کردیم با شما به اشتراک بگذاریم. بنابراین اگر زندگی مدرن و روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما گرفته، برنامه کاوشگر رو بشنوید. این برنامه تلاش میکنه تا بخشی و فقط بخشی از این نقیصه رو جبران کنه. و کلی سوالای جالب هم برای شما داریم و این سوالای جالب نتیجهش میشه تماسای تلفنی شما و پیامک‌های شما که این وقت صبح به من و همه همکارانم در رادیو جوان انرژی میده. شما میتونید تماس بگیرید با 3881 یا اینکه اگر مایلید کاوشگر صدای شما رو ضبط کنه و پخش کنه 224000 و 225952 تماس‌های شما رو دریافت میکنه. آخ که بهتون قول میدم این هیجان انگیزترین برنامه علمیه که تا حالا تو زندگیتون شنیدید. و امروز از شما میپرسیم اگر قرار بود در یک ساختمان خیلی بلند مرتبه زندگی کنید، ترجیح میدادید در کدام طبقه و کدام واحد زندگی کنید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. فکر میکنم موضوع رو حد زدید. غرور و خودباوری ملی میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. بعضی وقتا یک ساختمان میتونه باعث شه که احساس غرور به آدم دست بده. این برنامه در کاوشگر با شما در مورد ساختمان‌های بلند مرتبه و برج میلاد صحبت می‌کنیم. اگر دلتون می‌خواد در مورد برج میلاد بدونید، اگر دلتون می‌خواد بدونید مهمترین چالش‌های پیش روی سازندگان این سازه عظیم چی بوده، این برنامه کاوشگر رو بشنوید تا ساعت 10 صبح. در این کاوشگر می‌شنوید. گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی، مجری ساخت پروژه برج میلاد که اینجا در استودیو میهمان ما هستن. و همینطور از طریق خط تلفن مجتبی خشایارفرد، معاون بهره برداری برج میلاد، با ما همراه خواهد. چنانچه فرصت اجازه بده گفتگوی خواهیم داشت با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه. اما برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه در نگاه همه ما یکسان نیستن. بعضیا نگاه متفاوتی به این ساختمان‌ها دارن. غافلگیری. این برنامه کاوشگر برای شما گفتگو با آلن جان هکت، کسی که با اراده خودش از فراز برج ایفل پایین پرید. فقط همین نیست، محسن رسولی هم در استودیو حضور خواهد داشت. او اطلاعاتی رو خواهد آورد تا با ما به اشتراک بگذاره. و کاوشگران جوان برنامه کاوشگر، خانم ها ملیحه رشیدی و عارف موسوی هم گزارش های رو آماده کردن. فقط من موندم که تو این 50 دقیقه باقی مونده این همه مطلب رو چطور میخواییم تقدیم حضور شما دوستان کنیم. بریم برنامه کاوشگر رو شروع کنیم. فرصت نیست.
فرصت سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر. kavoshgar.radiojahan.ir
3881 برای ما پیامک بفرستید. اگر قرار بود در برج میلاد زندگی کنید، دوست داشتید در کدام طبقه زندگی میکردید و چرا؟ همونطور که قبلا گفتم، مهندس سید رضا میرصادقی مجری ساخت پروژه برج میلاد اینجا میهمان کاوشگر هستن. آقای مهندس میرصادقی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، تمام مخاطبین این شبکه رادیویی.
سپاسگزارم. آقای مهندس میرصادقی، بیرون که داشتیم صحبت میکردیم شما به این موضوع اشاره کردید که اصلا یه زمانی قرار نبود برج میلادی در اون منطقه جغرافیایی وجود داشته باشه و داستان انتخاب اون موقعیت برای ساخت برج میلاد خودش داستان شنیدنی. یه خیلی خلاصه از شما میشنم.
خواهش میکنم. سوال شد که برج میلاد مالکش کیست و و بنده عرض کردم که مالک این برج
مردم هستن.
بله مردم هستن، متولی توسط شهرداری تهران هست. زمین اونجا یک زمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود، بابت پایین کاری که بیمارستان میلاد میخواست گرفته بشه اول دهه 70 زمینش واگذار شد به شهرداری تهران. بله برج مخابراتی میلاد، تلویزیون مخابراتی میلاد در زمانی که میخواست شکل بگیره یا مکانیابی اونجا 17 نقطه در شهر تهران از ارتفاعات کلکچال گرفته تا اراضی عباس آباد حتی فرودگاه قلعه مرغی و غیره زمین های انتخاب شد، اما گروه مهندسین مشاوری که متشکل از تمام تخصص ها بودن از جمله تخصص های رادیو تلویزیونی بودن، تپه‌های کوی نصر که همین محل فعلی هست رو بهترین نقطه تشخیص دادن. نه تنها بحث مخابراتی بود، بحث ژئوتکنیک بود، بحث اجرایی اونجا ترافیکی بود. خب محدوده‌ای که الان برج قرار گرفته، بزرگراه همت، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل‌الله و همچنین حکیم در پیرامونش هست. موضوعات ترافیکی هم یکی از اون موضوعات تاثیرگذار بود و به شکل خلاصه این نقطه انتخاب شد و همگان و کارشناسان در اون زمان این نقطه رو بهترین نقطه تشخیص دادن.
و پیش از اینکه اولین بخش گفتگو رو به پایان ببریم، برج میلاد دقیقاً چندمین برج مخابراتی بلند جهانه؟
امروز ششمین برج مخابراتی.
و زمانی که ساخته شد
چهارمین بود. در زمانی که ساخته شد جالب است که روزی که افتتاح شد یعنی مهر ماه سال 87 این برج هنوز چهارمین برج مخابراتی بود، اما از سال 87 تا امروز که چیزی در حدود 5 سال و نیم یا 6 سال نزدیک به 6 سال داره میگذره، دو برج مخابراتی دیگه هم در ژاپن و هم در چین ساخته شده که الان اونا رتبه های اول و دوم رو گرفتن و سین تاور که یک زمانی بلندترین برج مخابراتی دنیا بود در تورنتو کانادا امروز سومیه.
یکی در توکیو است، یکی در گوانجو، درسته؟
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان جناب آقای مهندس میرصادقی اینجا در استودیو حضور خواهند داشت. با کاوشگر همراه باشید، برای ما پیامک بفرستید به 3881. اگر قرار بود در برج میلاد زندگی کنید، برج میلاد البته مسکونی نیست، دوست داشتید در کدام قسمت این برج زندگی کنید؟ خب چند تا پیامک برامون اومده. دوستانی گفتن که مثلا دوستی گفته که دوست دارم بلندترین طبقه زندگی کنم تا همیشه به یاد داشته باشم انسان هرچی بالاتر بره اگه خدایی نکنه، خدایی نکرده زمین بخوره، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. همینطور دوباره خواهش میکنم برای ما پیامک بفرستید به 3881 و به ما بگید که دوست داشتید کجای برج میلاد زندگی کنید. و یارتون باشه که میتونید تماس بگیرید با 224000 و 225952. گفتگو رو اینجا در استودیو ادامه میدم با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی، مجری ساخت پروژه برج میلاد. آقای مهندس، خیلی وقتا ما در مورد ساختمان‌های بلند مرتبه که صحبت میکنیم، در واقع میشه گفت که شاید دیدگاه ما آنچنان دیدگاه پخته ای نیست در مورد اینکه چند تا تخصص باید کنار هم جمع بشن، چه مسائلی باید در نظر گرفته بشه، بر چه چالش هایی تیم باید فائق بیاد تا یک ساختمان که جزو 10 ساختمان بلند مخابراتی دنیا ساخته بشه. خیلی کوتاه، اصلا هم نمیخوام که توضیحات تخصصی رو از شما بشنم، خیلی کوتاه به عنوان مجری پروژه برج میلاد به ما بگید که وقتی که ما به برج میلاد فکر میکنیم چه چیزهایی رو نمیبینیم.
بله، خب شکل گیری این پروژه یا مثل این پروژه یک برج مخابراتی اگر بخوایم مثال بزنیم یه مقدار متفاوت هست با پروژه های دیگه‌ای که ساختمان های بلند مرتبه هست، با کاربریایی مثل کاربریایی اداری، مسکونی یا هتل. در بخش های گردشگری شاید از این نوع کاربری داشته باشه، ولی برج مخابراتی با توجه به بهره برداری تخصصی خودش، خب نگاه ویژه‌ای به حوزه مخابراتی و تلویزیونی داشته، اما به عنوان یک سازه مرتفع با وزن بالایی که این سازه تحمیل میکرد وضع خودش رو به زمین، قطعا بحثای ژئوتکنیک و بحثای زلزله مد نظر قرار گرفته. گروه متخصصین این که این مکان رو انتخاب کردن در نتیجه باید تمام مباحث اینچنینی رو در نظر میگرفتن. امروزه ما یه بحث جدیتر و مهمتری رو مد نظر قرار میدیم، اون هم مباحث اقتصادیه، یعنی توجیه اقتصادی. شاید برای یک ساختمانی مثل میلاد، برج میلاد که امروز داره تقریبا به نماد شهر تهران تبدیل میشه، بدون تعصب البته این رو بگم، نمیخوام حالا نماد دیگر شهر تهران رو بخوام بگم اون نیست، بلکه من اعتقاد دارم که شهرها میتونن نمادهای مختلفی رو داشته باشن،
مثلا در حوزه‌های مختلف الان
و در هر دوره زمانی بر اساس اتفاقاتی که افتاده در اون بخش از تاریخ اون جامعه. برج میلاد تشکیل شد، گروه‌های مختلفی از اساتید دانشگاه، حتی مشاورین خارجی که گرفته شد برای این کار، تا شکل گرفت این پروژه با حس ایمنی و امنیتی که برای مخاطبین خودش ایجاد کرده.
خب اینا من بگم که بعضی نمادها اصلا در حوزه‌های مختلف معرفی میشن، مثلا تهران ممکنه یه نماد فرهنگی داشته باشه، یه نماد تاریخی داشته باشه، یه نماد تکنولوژیک داشته باشه و یه نمادی که جامع باشه. ما تهران رو به اسم اون نماد بشناسیم واقعا تعصبی در این رابطه وجود نداره، ولی خب دور از واقعیت نیست اگر بگیم که امروز پرطرفدارترین نماد شهر تهران برج بلند مرتبه میلاده. این برنامه کاوشگر که زنده از رادیو جوان تقدیم حضور شما میشه، من سیاوش عقدایی تا ساعت 10 صبح با این برنامه با شما همراه خواهم بود. اما ببینید کیا آمده به استودیو با یه چند دقیقه تأخیر. محسن رسولی عزیز سلام.
به نام خدا و بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای سیوش جان عزیز، ببخشید بابت تأخیرم شرمنده.
نه دیگه، این الان کلماتی که اضافه کردی به اسم من کلا مشکل تأخیر رو حل کرد.
همچنین سلام عرض کنم خدمت مهمان محترم برنامه، جناب مهندس میر صادقی و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
زنده باشید. چه خبر امروز محسن؟
خبر که بیام هم درباره برج میلاد صحبت کنیم دیگه. من دو بخشش کردم، یه بخش درباره خوبیای برج میلاد میگم، بعد بخش دوم که چالشی تره رو میخوام بریم اصل مطلبم اونجا بریم برسیم به اونجا. حالا اول من خوبیای برج میلاد بگم که حالا ویژگی ها و یه مقدار آمار و اطلاعاتی که در موردش هست. خب این برج همونطور که مهندس گفتن ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی در حال حاضر که در زمان افتتاح چهارمین بود. در ابتدا 17 نقطه از تهران اومدن برای احداثش بررسی کردن، نهایت تپه‌های کوه نصر که مکان فعلیش انتخاب شد. وزن برج 150,000 تنه و بیشترین قطر سازم در رأسشه که 60 متر قطر داره و در ارتفاع 280 متریه و 12,000 متر زیربنا داره که همین کلاهکش در واقع مقام نخست دنیا رو در اون ارتفاع در اون وسعت به خودش
یعنی ما هیچ
داره.
برج مخابراتی دیگری نداریم که در اون ارتفاع چنین وسعتی داشته باشه.
بعد حجم قطن‌ریزی 63 هزار متر مربع بوده، حجم شیشه مصرفیش 17 هزار متر مربع بوده. بعد کاربری های برج هم در حال حاضر تسهیل و گسترش ارتباطات بیسیم در سطح تهران بوده، هست بهینه‌سازی و گسترش پوشش رادیو و تلویزیون، ایجاد زیرساخت‌های تلویزیون دیجیتال، هواشناسی، کنترل ترافیک، گردشگری و بخش مختلفی داره برج میلاد. حالا چه به رستوران گردانش، گنبد آسمانی، دکل آنتنش، تریا، موزه سکه، گالری هایی که داره، باشگاه‌های مختلفی که داره،
موزه مجسمه های مومی،
بله مجسمه مومیش، قیمت بلیتش از 9000 تا 27000 تومانه. حالا بخش مختلفش، کلنگ ساختش در زمستان سال 76 که با عنوان برج یادمان قرار بوده ساخته بشه و بالا بره بناش، که سال 82 مناسبت 100مین زادروز امام خمینی رحمت الله تقریر نام داده به برج میلاد و بهره برداریش هم سال 87 بوده. خب این تا اینجا. و سال گذشته هم در یعنی هم نوروزی که چند روز پیش تموم شد پیش بینی کردن که حدود 500,000 بازدید کننده در این ایام از این برج بازدید می‌کنه.
فقط در ایام نوروز.
فقط در ایام نوروز که اگه ما هم بلیت 9000 تومان هم براش در نظر بگیریم میشه چیز حدود 4.5 میلیارد تومان از این
4.5 میلیارد درآمد داشته برج میلاد.
درآمدهای دیگه هم برج میلاد داره که جذب گردشگر، اجاره فضاهای مخابراتی تلویزیونی، اجاره مرکز تجاری و برگزاری همایش
که البته خب خیلی قیمتای قابل اعتنایی هم داره. آقای مهندس میر صادقی، چند تا برای ما پیامک اومده و گفتن که آیا این درسته که برج میلاد 6 متر قد شده؟
خیلی
نه
اصلا موضوع کج شدن برج میلاد برمیگره به دروغ روز 13 سال 1384 که اون موقع یکی از روزنامه های صبح این رو به عنوان دروغ روز 13 نوشت که کج شده، البته خبر خیلی اغراق‌آمیزی بود و بعدش هم خب مشخص بود این خبر یک خبر بسیار طنزآمیزی بود، اما جالب بود که در سطح جامعه پیچید و به از حالت طنز در اومد به شکل یک واقعیت تبدیل شد. حتی جالب بود که بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو هم این رو خیلی جدی گرفتن، در موردش میزه گرد گذاشتن و بعد از این که فهمیدن این خبر یک خبر دروغ روز 13 بوده خیلی مضحک بود رفلکس‌ها و رفتارهایی که نشون داده. نه این دروغ بود و به عنوان یک طنز مطرح شد. کج شدن برج میلاد در هیچ مقطعی نه مشاهده شده نه اصلا محلی از اعراب داره.
بسیار قبل از این که بریم به اتاق فرمان، آقای مهندس میر صادقی، جایی پیش آمد در اجرای پروژه برج میلاد که واقعا شرایط انقدر خطرناک بشه که همه نگران بشن؟
بله، خب من اجازه میخوام یه وقتی رو به شکل مستمر به من بدید که یه توضیح دادم. ببینید برج میلاد دوره ساختش اول که تعریف شد 5 تا 6 سال بود. بله همون جوری که دوستمون توضیح دادن کلنگش زمستان سال 76 زده شد، اما مدیریت اجرایی این پروژه از اول به دلیل اینکه یک کار شگفتی آور بود و تجربه نشده بود در سطح کشور، در دورانی هم بود که دوره مهندسی داخلی ما یک دوره فطرت خودش رو میگذروند، یه دوره بود که راکت بود، تجربه نشد. مکتب مکتب بخش اجرایی اینجا مدیریت شد، یعنی طراحیش حدود 3 سال طول کشید تا استارت زده شد، اما طراحی کاملی نبود و پروژه وقتی که کلنگ زده شد اجرای فونداسیون پروژه با توجه به حجم عظیمی از کار پسکشیدگی که در خود فونداسیون بود زمان زیادی رو برد و بعد از اون اجرای شفتش چون قالب لغزنده نیاز داشت و باید در ایران همچین تجربه ای نبود، همکار خارجی باید گرفته می شد برای طراحی قالب، در اون زمان هم ارتباطات خیلی طولانی شد تا این کار انجام شد، حتی گروه همکاری رو که انتخاب کرده بودم گروه خارجی رو مجبور شدن در یه مقطعی عوض بکنن و این عوض کردن زمان خودش رو برد. اجرای سازه شفت خیلی طولانی شد، اجرای سازه رأس و بالابری سازه رأس خیلی طولانی شد، نزدیک به 8 سال طول کشید و این به دلیل عدم تجربهش بود. میتونم بگم مدیریت صحیح در این مقاطع زمانی تغییر مدیریت‌های مختلفی رو داشتیم، اما از زمانی که پروژه حدود 33% 32% پیشرفت فیزیکی داشت و عزم قرار گرفت که کار تمام بشه و اون مقطع که حدود 66% 67% پروژه بود توی یک دوره زمانی یه چیزی در حدود 30 ماهه انجام شد که این خودش یک رکورد بود. بدانیم که در چه مقطعی از زمانی انجام شد. ارتباط ما لازم مهندسی و تامین مساله با تقریبا دنیا قطع شده بود، ما در تحریم بودیم، دانش فنی که مورد نیاز بود در کشور وجود نداشت یا تجربه نشده بود، از تجربه دیگر بین المللی باید استفاده می شد. مسئله‌ای که برای این پروژه که با توجه به اینکه یک پروژه بود که مخاطب عمومی داشت، جامعه کشور می‌خواستن از این استفاده بکنن، یک قطب گردشگری قرار بود واقع بشه و همچنین به عنوان یه سازه ماندگار، یه سازه‌ای که مسئله‌اش برای دراز مدت برای تأمین می‌شد، خب در کشورم ما این نوع مسئله رو حتی میتونم بگم که قرار نبود تأمین بکنیم یا مسئله رو داخلیش بکنیم. تأمین این مسئله هم برای ما خیلی مشکل بود، اما مقاطعی که میشه
دیگه عملا همش مشکل بوده.
بله این پروژه ابعاد مختلفی داشت و همچنین موضوعات و مشکلاتی را تو حوزه مهندسی و من میتونم بگم که در مقاطعی میشد که ما برای یک پروسه مهندسی یک تیم 30-40 نفره ساعتها به شکل شبانه روزی، واقعا میگم شبانه روزی چون کارو باید میندادیم به گروه بعدی که اینا رو حتی طراحی رو ادامه بدن، انجام شد. به خصوص تو مقطع سال 85 و 86 که روزهای پایانی یا سالهای پایانی پروژه بود مقاطعی بود که ما باید تغییر نقشه میدادیم چون نمیتونستیم مسائلی که مورد نیازمون بود رو بگیریم. من حتی باید بگم که در اون مقاطع به خاطر همین بحث تحریم سفارشاتی رو داده بودم 60-70% پولم پرداخت کرده بودم ولی اون کشور اروپایی به من نمیداد و من مجبور شدم با 11 ماه تاخیر با چه پروسه طولانی اون اجناس رو تامین بکنم. بله. یا مثلا در خصوص خود سازه شیشه یا فاساد نمای این پروژه ما پیمانکار خارجی داشتیم که مجبور شدم خلیتش بکنیم و پیمانکار داخلی رو بگیریم و توی این انتقال نقشه‌ها و انتقال تکنولوژی که مورد نیاز بود دانش فنی رو بیاریم بومیش بکنیم، حتی کارخونه ای رو بیاریم توی ایران تأمین بکنیم و کمک بکنیم که بتونه تجهیزات مورد نیاز ما رو تأمین بکنه. اما تو اون مقطعی که شما میفرمایید در خصوص مشکلاتی که داشتیم، بله ما بالابری دکله آنتن اونجا که خب روش‌های متداول در دنیا با هلیکوپتر هست که این سازه سنگین رو به بالا منتقل می‌کنن قطعه قطعه، ما روش دیگه‌ای رو انتخاب کردیم چون هلیکوپترایی که برای این موضوع مورد نیاز بود یا اجاره خیلی بالایی داشتن یا اصلا به ما نمی‌دادن. این روش بالابری که انتخاب شد خب های ریسک بود، حتی گروه خارجی که به عنوان مشاور در کنار خودمون تو 2-3 ماه اولیه پروژه و وقتی که ما می‌خواستیم بالابری رو انجام بدیم اونها این ریسک رو نپذیرفتن و ایران رو ترک کردن و ما خودمون با بچه‌هایی که اصلا تجربه این کار رو نداشتن این کار رو فقط با مهندسی ری که انجام داده بودیم و سیمولیت کرده بودیم تو ذهنمون این کار انجام شد. خیلی هم ریسک بالایی داشت ولی خدا خواست درست با حدود 2 ماه تأخیری که حادث شد تو این زمینه این دکلانتم به
بالا رفت. البته یه قصه هم ما شنیدیم، بعداً در موردش صحبت می‌کنیم تو برنامه. برمیگردیم با آقای مهندس میرصادقی در مورد یه زلزله‌ای که هین ساخت در واقع اثر گذاشته بر روی تهران و چه اتفاقی میتونسته برای برج میلاد اون موقع بیفته و به لطف خدا نیفتاده صحبت میکنیم. یه فرصت کوتاهی از خانم شهره شایان بگیریم، برمیگردیم جناب آقای مجتبی خشایارفرد معاون بهره برداری برج میلاد خیلی وقت پشت خط برنامه کاوشگر هستن.
کاوشگر پاسخی به تمام سوالات دانشمندان. کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
بی نهایت سپاسگزارم از اینکه این همه برای ما پیامک میفرستید. حتما یه فرصتی میذاریم این پیامک‌ها رو میخونیم. به 3881 همچنان پیامک بفرستید. دوست داشتید کجای برج میلاد زندگی کنید؟ به نظر شما تهران از اون بالا چه شکلیه؟ ارتباط تلفنی ما با مجتبی خشایارفرد معاون بهره برداری برج میلاد برقرار. مجتبی خشایارفرد سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم تعطیلات نوروز رو به خوبی سپری کرده باشم در خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب خشایارفرد، ما در مورد برج میلاد صحبت میکنیم، در مورد چالش هایی که باهاش مواجه بودن تیم طراح و تیم سازنده، تیم بهره بردار با چه تفاوت هایی مواجه هستن در بهره برداری از این سازه خاص در پایتخت؟
ببینید، حالا برج های مخابراتی که تو دنیا ساخته میشه عموما دو تا راه برد و دو تا کارکرد واسش تعریف میکنن، یکی تو حوزه مخابراتیه، یکی تو حوزه گردشگری. برج میلاد هم الان این دو تا کارکرد دیگه واسش تعریف شده رو آغاز کرده و داره کار خودش رو جلو میبره. به عنوان مثال تو حوزه گردشگری نوروز امسال قریب به 700,000 نفر از مردم ایران بازدید کردن از برج میلاد و این خودش توی فضاهای گردشگری ایران یک رکورد به حساب میاد و نشون میده به عنوان یک قطب گردشگری به راحتی تونسته خودش رو جا بندازه توی فضاهای گردشگری چه تهران چه فضاهای مختلف کشور. فضای مخابراتیش هم الان هم آنتن‌های مخابراتی مؤسسات چه خصوصی چه دولتی مختلف اینجا حضور داره و داره کارش رو انجام میده و هم رسانه ملی هم صدا و سیم رادیو و هم تلویزیون دارن ازش استفاده میکنم و داره خدمت رسانی میکنه. ولی خب همونجور که حالا من صحبتهای میرصادقی رو شنیدم، هم سلام دارم خدمتش و هم تبریک سال نو. یه بخشی از اون مشکلاتی که ذکر میشد هنوز وجود داره، یعنی حالا خب هم تو بخش مخابراتی با توجه به تحریم هایی که وجود داره و توی هم بخش‌های بهره برداری و تأمین و نگهداری همون اجناسی که به یه نفعی حالا با مشکلات وارد شده. ولی حالا به لطف پروردگار و حتی بومیسازی مهندسین ایرانی اتفاقات خیلی خوبی توی حتی زمینه بهره برداری رخ داده و به شکل خیلی خوبی داره الان برج میلاد نگهداری میشه و کار رو به جلو میبریم.
بسیار عالی. سپاسگزارم جناب آقای خشایار فرد عزیز، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار.
من در خدمتتون هستم. بزرگ باشید.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب. ردپای ابرسازه‌ها مخصوصاً بناهای بزرگ از هزاران سال پیش هنوز هم باقی مانده.
بناهای متشکل از هزاران سنگ که با دقتی باور نکردنی چیده شده اند. سنگ هایی که وزن آنها به بیش از 20 تن می رسد. سنگ هایی که هر کدام تنها با استفاده از نیروی انسانی و ابزاری ابتدایی این چنین روی هم قرار گرفتند. بناهایی که به میل امپراتوری متکبر و خودخواه استوار شدند. اینجا میراثی تماشایی از بزرگترین امپراتوری قاره آمریکا زاده شده از دل جنگ و خون. اینجا ماچو پیچو.
مثل اینکه بشر همیشه به ساخت بناهای عظیم تمایل داشته و این علاقه حالا با اشکال مختلف در جهان امروز به چشم می‌خورد. یکی از این برج‌ها برج گوانجو است. بلندترین برج آنتنی جهان که قوس باریکی دارد.
بیشتر زنونه به نظر میرسه چون آدمو یاد لباسای زنونه میندازه.
بعضی از متخصصا معتقدن که خطرناکه و ممکنه سقوط کنه.
به خودمون گفتیم یا حالا یا هیچ وقت، بنابراین رفتیم سراغش.
برای اینکه بتوان آسمان خراش ها را ساخت، باید آنها قابلیت استفاده داشته باشند. پس رعایت مسائل امنیتی و حفظ جان ساکنین در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله حیاتی می باشد. این صدا مربوط به لغزش یکی از آسمان خراش های چین است. آن هم در هنگام زلزله. این برج به نحوی ساخته شده است که توانایی لغزش بدون خطر را در هنگام زلزله داشته باشد. اما ابرسازه ها تنها به ساخت آسمان خراش ها در جهان امروز ختم نمی شوند. بسیاری از سازه های بزرگ دیگر در این دسته قرار می گیرند، مثل راه آهن بزرگ تبت.
140 هزار کارگر و 2000 پزشک 5 سال برای غلبه بر این محیط خصمانه تلاش خواهند. هدف آنها تکمیل خط آهن جینگ های تبت است. این پروژه مرتفع ترین و حیرت انگیزترین خط آهن جهان خواهد.
گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با آسمان خراش ها و ابرسازه ها. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
سپاسگزارم از کاوشگر جوان عارف موسوی بابت تهیه این گزارش. 9:32 دقیقه و 29 ثانیه صبح شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. یک بار دیگه سلام عرض می‌کنم حضور شمایی که همین الان به جمع شنوندگان این شبکه رادیویی پیوستید. من سیاوش عقدایی هستم و تا ساعت 10 صبح با این برنامه و موضوع ساختمان‌های بلند مرتبه برج میلاد با شما همراه. خب محسن، به نظر میرسه که نگاه های متفاوتی در دنیا به برج و ساختمان های بلند مرتبه وجود داره، فقط ما نیستیم که نگاه های متفاوتی به موضوعات داریم.
دقیقا. حالا هدف برج میلاد برج مخابراتی بوده، ولی خب استفاده های مختلفی میشه، نه تنها در ایران، در جاهای مختلف دنیا که یکی از این استفاده ها هم پریدن از ارتفاعی که در برج های بلند خیلی مرسوم، البته برخیشون پریدن ازشون قانونیه و برخی غیر قانونی ان. و برجی هم هست در آفریقای جنوبی که خیلی اونجا پرش در صورت میگه، آقایی هم به نام آلن جان هکت که از برج ایفل هم حتی پریدن، ایشون خیلی تو این کار
میشه گفت که در واقع
چیره هستن، در واقع
مشهورترین بانجی جامپر دنیاست. بله. آلن جان هکت.
بله.
که از برج ایفل پایین پرید و به هر حال اولین تجربه پریدن از برج بود دیگه.
بله، فیلمش هم خیلی صدا کرد.
بله، البته بعد از کلی فیلم های بانجی جامپینگ دیگه که ازش دیدیم در آفریقا و این ور اون ور. اتفاقا جالبه، آلن جان هکت الان در آفریقای جنوبیه و برنامه کاوشگر باشی ارتباط داره. منم مترجم شما دوستان خواهم بود در این ارتباط. بریم ببینیم که نظر آلن جان هکت چیه. اول ازش بپرسیم که همه از ارتفاع میترسن.
تو چرا
حالا اینا ما آدم که از ارتفاع میترسن یا ما که فکر میکنیم فضات ارتفاع چیز وحشتناکیه، آیا میتونیم بپریم یا نه؟ بریم گفتگو رو شروع کنیم. Hello Alan, it seems some people are born with the very sense of the fear of the height. Even though they really love to experience the joy of jumping, but they never find the courage to climb a tower and jump. So what kind of people can really jump? What is the experience of jumping?
Well, honestly speaking, I think it's something that I've experienced based on seeing someone maybe fall out of a tree or off a roof. But ultimately, it's not really a fear of heights. It's more the emotional experience that bungee jumping has to offer. A lot of people are afraid to confront those kinds of emotions, and then they just turn it into saying, I'm afraid of heights, so I'm rather not going to jump.
Okay, please hold on. Let me translate this part. دوستان، آلن جان هکت میگه که خیلی وقتا وقتی ما به بانجی جامپینگ فکر میکنیم یه حسی مثل پریدن از سقف یا پریدن از روی درخته و اون ارتفاع رو با این ارتفاع مقایسه میکنیم، در صورتی که بانجی جامپینگ اصلا در مورد یک نوع دیگری از عواطف و احساسات صحبت میکنه و مبین یک حس دیگریه. خیلی نباید با هم مقایسهش کرد. اونچه که در بانجی جامپینگ اتفاق میفته خیلی متفاوته. ازش بپرسیم که چه جور آدمایی میتونن بپرن از برج. Alan, you think what sort of person is suitable for bungee jumping role?
Impulsive. I believe the person that doesn't think too much. They wake up the morning, they want to do it, and they just go and they get it done. But the people that are going to sit there and think about it and think about all the accidents and all those kind of negative thoughts,
they're
holding them back from doing it. So the impulsive people, those are the ones that normally have all the fun.
Okay, thank you for the explanation. حکت میگه که اونایی میتونن بپرن از برج‌های خیلی بلند که اصلا فکر نمی‌کنن زیاد. یه روز صبح بیدار میشن و تصمیم میگیرن برن از یه جایی بپرن پایین، و اگه قرار باشه شما به تک تک اتفاقاتی که ممکنه براتون اتفاق بیفته و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد فکر کنید، هیچ وقت اصلا سراغ یه برج بلند مرتبه نمیرید. اما قبلا گفتیم که یکی از برج‌های بلند در آفریقا، از حکت بپرسیم که اونجا چه خبره. Alan, for the people who are planning a trip to the South Africa, for the people who are supposed to get involved with the bungee jumping program, are there any kind of high buildings or the towers which are legally approved for the bungee jumping in the South Africa? Is there any place that you can recommend for the bungee jumpers who are supposed to have a trip to the South Africa?
Yes, there is. Where we're situated, we normally get a lot of foreigners coming in there. But most of the times, there's also the one in the Soweto Towers, as well as the highest bungee bridge in the world, which is here, it's based in South Africa on the coast. That is the highest bungee bridge in the world.
اوکی. آقای حکیت میگن که آره، اینجا خیلی ها میان واسه این کار، و بلندترین پلی که واسه این کار تو دنیا وجود داره در آفریقای جنوبی، بلندترین برجی هم که قانونا میشه ازش پرید در یک بندری در جنوب آفریقای جنوبی. یه سوال دیگه محسن از آقای حکیت بپرسیم همینجا تا فرصت هست. از سر کنجکاوی شخصی، یه سری ویدیو دیدیم از زیمبابوه و اینا که بانجی جامپرا میپرن، اتفاقات بدی براشون میفته. خیلی تو شبکه‌های اجتماعی هم این ویدیوها به اشتراک گذاشته شد. ببینیم آقای حکیت در این رابطه چی میگن. Alan, we witnessed a large amount of videos from the bungee jumpers in the Zimbabwe, for example, who are jumping and unfortunately some kind of accidents are happening. And these kind of accidents are not acceptable for the standard bungee jumpers. How much is the possibility of experiencing such an accident? واقعاً چقدر ممکنه که این اتفاقات بیفته؟ Please explain if there is any kind of recourse in your mind.
Well, I can honestly say it's probably going to be about one in every 10,000 or every 20,000. The reason for that is every bungee cord has a certain lifespan. And if you try to push it beyond the lifespan that it has, then that's when the accidents normally happen.
Okay.
So what we do is, before it gets to the lifespan, we normally take it out of circulation and replace it with a new one.
Okay. آقای حکیت میگه که یه وسیله‌ای دارن که من دقیقا متوجه نشدم چیه، مثل اینکه یه بندیه که از اون بند نباید بیشتر از توانش استفاده کرد، ولی میگن احتمالش 1 در 10,000 یا 1 در 20,000. بذارین خدافظی کنیم با علیم جان حکیت.
یه سوال بپرسیم ازش.
چه سوالی؟
اولین بار از چند متر شروع کرده هستن؟
آلن، آر یو استیل دیر؟ هنوز داریم ارتباطو؟ آلن خب قرارم شاید اشاره میکنه که فرصت واسه این کار نیست. Alan, thank you very much for your very kind cooperation. Thank you very much for your time. And I hope safe jumpings. You experience safe jumpings in South Africa. متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی. خدا نگهدار.
دقیقه و 48 ثانیه صبح گفتگوی ما رو با آلن جان هکت شنیدید، مشهورترین بانجی جامپر دنیا که از فراز برج ایفل به پایین پرید با اراده شخصی. این برنامه کاوشگر تا ساعت 10 صبح ادامه خواهد داشت. اینجا در استودیو همچنان میزبان جناب آقای مهندس میرصادقی هستیم و با ایشون در مورد برج میلاد صحبت میکنیم. آقای مهندس میرصادقی، ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. اگر هم فرصتی بود در مورد اون اتفاق هم برای ما توضیح بدید، زلزله‌ای که در میانه ساخت برج میلاد رخ داد.
خواهش میکنم. من بیشتر رو بحث دکل آنتن بود که باید خب به عنوان یه پدیده خاص، به عنوان یه کار جدید، بالابری سنگینی که این وزن 400 تن، یعنی وزن دکل آنتن 120 متری که با متعلقاتش نزدیک به 400 تن میشد، بعد تو ارتفاع نصب میشد. دکل آنتن از تراز 312 تا 435 متر ساخته شده، چهار بخش داره. بخش اولش که از تراز 312 تا 372 هست که بزرگترین قطر اون رو هم از قطر مقطع اون حدود 6 متره که در تراز 372 به 3 متر و نیمی میرسه. هرچی بالاتر میره از قطر اون قاب کاسته میشه، مثل یک آنتن رادیو در درون همدیگه ما این حرکت رو و این نسل رو داشتیم. شکل هندسی این بخش از آنتن حدود 16 ضلع است که با فولاد خاصی ساخته شده. بخش دومش از تراز 372 تا تراز 408. شکل هندسی مقطع تو این بخش 8 ضلعی غیر منتظم هست. بعد بیرونش حدود 2 متر هست و محل نصب آنتن‌های FM. بخش سوم از تراز 408 متر و تا 420 متر ادامه پیدا میکنه. این بخش محل نصب VHF، آنتن‌های VHF است. بخش چهارم از تراز 421 متر هست تا تراز 436 خورده یا 400 که ما معروف از برج میلاد 435 متره 436 متر و 70 سانت هست و شکل هندسی اون به شکل مربع و محل نصب UHF. این همونجوری که عرض کردم، این آنتن مشکل در درون همدیگه حرکت میکرد. یه بالابری سنگین این بود که در مقاطع خاص. پیشبینی اولیه ما این بود که حدود 7 ماه این زمان نصبش طول میکشه، با توجه به اینکه در درون شفت ما باید استیجی نصب میکردیم و این به شکل مرحله‌ای بالا میرفت. یه مقاطعی بود که سیم‌های بوکسل باید حرکت می‌کردن، یه جای دیگه باید سیم‌های بوکسل ثابت می‌موندن و جک‌ها روی بوکسل‌ها حرکت می‌کردن. خب های ریسک بود، قبلا اجرا نشده بود. تنها میتونم بگم یه کار مشابه در مقطع کوچک و با وزن کمتر در عربستان پالایشگاه زهران انجام شده بود. با این وزن در دنیا اجرا نشده بود و ندونستیم، به خصوص خب توی ایران که یک گپی سالهای زیادی به خصوص در دوران جنگ علاوه مهندسی ارتباطمون قطع شده بود با تمام دنیا. این تجربه با بچه هایی که ریسک رو در دوران جنگ یاد گرفته بودن، با بچه هایی که در دوران سازندگی ریسک رو یاد گرفته بودن در حوزه مهندسی چه کار بکنیم، این کار رو آغاز کردیم. در زمانی که زلزله شمال آمد ما مرحله دوم رو داشتیم، بالابری رو انجام میدیدیم. خب این دکل آنتن با اون وزن بالا حالت پاندولی داشت در هر مقطعی. ما هر زمانی که بالابری رو داشتیم باید مهارا رو باز میکردیم و این حرکت آغاز میشد روی رولیکایی که روی بدنه نصب شده بود. مرحله اول انجام دادیم، بچه ها به شکل شبانه روزی. ما روزی بود که مثلا 20 سانتی متر بالابری داشتیم، یه روز 1 متر داشتیم تو مقاطع مختلف و همین حرکت ها باور نمی کنید چه شادی رو در اون زمان وقتی این حرکت آغاز شد. بعد از یه چیزی در حدود نزدیک به 4 ماه و نیم کار شبانه روزی ما این اولین حرکت رو تونستیم ایجاد بکنیم. مقطع اول بالابری انجام داده بودیم، یعنی حدود 60 متر بالابری انجام شده بود که باید مرحله دوم رو شروع می‌کردیم. اون تو اون مقطع ما خیلی خسته بودیم، خستگی جسمی، حدود 3 روز رو تعطیل کردیم. در این 3 روز ما باید
قاعدتاً باید کار می‌کردید، ولی قاعدتاً باید تصمیم گرفتید که تعطیل
کنید. تصمیم گرفتیم که به خاطر اینکه تیم، ببینید تیمی نبود که هی مرحله به مرحله تیمو عوض بکنیم، چون یه کار تخصصی بود، یه به خصوص یه گروه 12 13 نفره بودن که روی این کار به شکل مدام بودن. اون 12 13 نفر رو ما باید بهشون یه مرخصی و یه استراحتی میدادیم. تو همون مقطع خیلی از دوستان راضی نبودن که ما یه چیزی در حدود 24 ساعت زمان بزنیم که فقط این دکل آنتن رو مهارش بکنیم، اما اصرار کردیم، اصرار به قول معروف مدیریتی بود که این کار رو انجام بدیم و بعدش استراحت رو داشته باشیم. بعد از این کار انجام، تو اون دوران استراحت اون زلزله شمال به وجود اومد و رخ داد و تکانهاش رو در شهر تهران ما دیدیم که این بعد از این زلزله که آثارش رو در تهران ما دیدیم، اگر اون مهار رو انجام ندادیم و یه مقدار سهوی تو این زمینه به وجود اومده بود، میتونم بگم آثار جبران ناپذیری رو ما در شفت شاهد.
یعنی کافی بود که کار تعطیل نشه یا اینکه شفت مهار نشه با این زلزله‌ای که آمد، یک اتفاق عجیب و غریب.
این رو من میگم واقعا محبت خدادادی بود که به تیم اجرایی اونجا داشت.
خدا را سر از آن مرتبه شکر. محسن، ادامه صحبتهای تو رو بشنویم، بعد بریم سراغ پیامکایی که مردم برای ما فرستادن به 3881 و گفتن که دوست داشتن کجای برج میلاد زندگی کنن و فکر میکنن تهران از اون بالا چه شکلی.
خب از برج سی ان تورنتو کانادا اسم برده شد. من بیام مقایسه با برج میلاد بکنم این برج رو. ببین شرکت NCK Engineering کانادا که مشاور ساخت برج CN که در تورنتو کانادا هست، مشاور برج میلاد هم بوده، درسته؟
آقای دکتر نول و یک ایرانی که من ارادت ویژه دارم و یکی از نوابق ایرانی هست، حالا اسمشون ایشون خیلی دوست ندارم، ما آقای دکتر مردوخی در شرکت NCK کار میکنم و این گروه در سال 1977 مشاور بخش سازه سی ان تورنتو کانادا بودم و ما در برج میلاد به خصوص در مقاطعی که نیاز به کمک یا کنترل و چک کردن بخش‌های سازه‌ای بود داشتیم، از این گروه کمک گرفتیم. خب خود این شخص ایرانی آقای مردوخی خیلی کمک‌های ویژه و میتونم بگم با عرق و تعصب بسیار زیادی به ما این مشاوره رو دادن و از این همکاری ما بسیار سود بردیم.
بسیار عالی. خب ببینید برج سی ان حدود 30 سال قبل تر از برج میلاد ساخته شده و ساختش هم 4 سال طول کشیده. هزینه ساختش هم چیزی حدود نصف هزینه دقیق برج میلاد چقدر شد ساخته برج میلاد؟
ببینید من برج میلاد
چون ارقام مختلفی دیدم،
من تعجب میکنم چون بارها این عدد رو من اعلام کردم توی رسانه‌ها. خود برج میلاد به شکل انفرادی یا به قول ما منفردن اگر بخوایم بگیم 143 میلیارد تومان در زمان خودش هزینه برد که البته خب حالا بخوایم ارز رو بگیم با اون نرخ بود 143، حالا با هزینه‌های جنبی هزینه‌هایی که شاید من میتونم بگم در ثبت و ضبطش یه مقدار 145 میلیارد تومان بیشتر این هزینه خود برج میلاد نبوده. و باید بگم که ما برجی مثل برج شانگهای 120 میلیون دلار هزینه برداشت در چین، در کارگر نرخ چین و انواع اقسام نرخ‌هایی که در چین داریم. خب اون برج در اون مقطع زمانی سومین برج مخابراتی دنیا،
کاربرد دیگه هم داره اون برج علاوه
همه برج‌ها. خب ما سازه رأس همینجوری که شما اشاره کردی، سازه رأس برج میلاد که 12600 متر مربع است، بزرگترین سازه رأس برج مخابراتی دنیاست. اون قطر 60 متری که شما اشاره کردید و رستوران گردان در زیر این قطر قرار گرفته، بزرگترین رستوران گردان جهان هست، در اون ارتفاع نشده. اینا همانش یادمون باشه در جغرافیای ایران کار شده. من بارها و بارها توی حالا همایش ها سمینار ها یا نظراتی گفته که اصلا یکی از انتقادهایی میشه که چرا برج میلاد که در ایران ساخته شد مشابه برجای دیگه دنیاست، شاید این تشابه را. اما به نظر بنده و خیلی از دوستان معمار ما، من فکر میکنم اگه تمام برج‌های مخابراتی دنیا رو در کنار هم دیگه قرار بگیم، معماری برج میلاد معرف این هست که این معماری ایرانی هست، یعنی نشون میده که این برج در ایران ساخته شده. اگر به کسی نگیم که این برج میلاد هست، یک مخاطب و یک نظارگر این رو میتونه تشخیص بده که
مخصوصا اینتریور طراحی داخلی مخصوصا آخرین. از این جهت خیلی
من حالا طراحی بیرون همون شکل و شمایلی که در فاساد و یا نمای این برج استفاده شده این نشانگر معماری.
البته ما دقیقاً کپی برج میلاد رو در کوالالامپور داریم با یک ارتفاع بسیار
کل تاور که 420 متر هست. خب اون برج هم چیزی در حدود 27-28 سال قبل از ما ساخته شده، نمونه کوچیک شده است. بله حتی در کلتاور شما اگر ورود بکنید اونجا اصرار داشتن که حتی از معماری ایرانی استفاده بشه. در ورودی اونجا شما آینه‌کاری ایرانی میبینید که در کار اصفهانه و تیم اصفهانی رفته در زمان ساخت اون
اونجا. اون ایرانیه، این مالایی نیست. خب ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
سوال من این بود که با وجود اینکه این شرکت تجربه قبلی داشت، چرا مثلا هم مدت زمان طولانی تری چیز بوده، سه برابر برج سین ساخت برج میلاد طول کشید و حالا بحث هزینه هاش هم در نظر نگیریم. خب ببینید در زمان ساخت برج میلاد تغییرات در نسل فناوری مخابراتی و ماهوار و اینا صورت گرفت که شاید اگر در قبل از تصمیم به ساخت برج میلاد این اتفاقات میافتاد، شاید اصلا تصمیم گرفته نمیشد برای برج میلاد اون اواسط. من خب اینم چجوری این اتفاقات رو
ببینید شما... در زمانی که الان شما تو این برنامه برمیدید شاید پاسخ این رو نتونم به شکل کامل بدم، اما یادتون باشه دو سه تا اشاره میکنم، فکر میکنم همین اشارات پاسخگوی باشه. ما در زمانی که برج میلاد رو افتتاح کردیم در همون زمان دو تا برج بلند دنیا داشتن، حتی در مکزیکو سیتی هم الان در حال ساخت هستن. پس بنابراین نیاز به برج مخابراتی هنوز در دنیا حس میشه. فناوریایی که به عنوان ادیتیو و یا اضافه شده قرار از روی دکل آنتن ها یا خود سازه این برج مخابراتی استفاده بشه، چیزایی هست که ملحقات این برج مخابراتی است. همین الان هم که بخش آنتن های UHF خریداری شده، در زمان خود بنده خریداری شد از یکی از کشورهای تامین کننده یا شرکت های تامین کننده که به خود صدا و سیما الان داره سرویس میده، یعنی فناوریش به روز هست و این تجهیزات هم به روز خریداری شده، هرچند که به شکل نصف کاملش هنوز کامل انجام نشده و سرویس دهیش انجام، ولی تجهیزات به شکل کامل و به روز هست. اما اینکه ما چرا از تجارب دیگران استفاده نکردیم، من باید بگم که استفاده کرده شده، همینجوری که شما میفرمایید از تیمی که در سیتا
حالا که از تجارب استفاده شده چرا نتیجه به صورت
یادمون باشه. ما مثلا سیتا ورش که شما اشاره میفرمایید مالک ازش راهن تورنتو، مالک اصلی اونجا و هنوز هم همینجا یکی دو بار رفته برگشت داشته، ولی هنوز مالکش راهن تهرانه و راهن تورنتو و همینجوری هم داره سرویس میده به تمام شهر. در ایران این برج در شهرداری تهران تعریف شد. در از زمانی که شهر این برج میلاد استارتش زده شد، شهر تهران 5 شهردار به خودش دیده. دوره‌های مختلف تصمیمات مدیریتی و تغییر نگرش‌هایی که در شورای شهر بود. ما در مقاطع 3 سال اصلا بودجه نداشته این پروژه. در یه مقاطع شهرداری شهر تهران اصلا اعتقاد به انجام این پروژه نداشت.
مشکلات اکثرا داخلی بودن.
اکثرا مدیریتی بود. ببینید در طول اون 8 سال و نیمی که این پروژه 30 یا 32% پیشرفت فیزیکی داشته، مقاطع مختلف مدیریتی تصمیم گیرنده بودن در شهر، در شورای شهر تهران. روزی که ما مدیریت مجموعه من به سختی میتونستم بودجه این پروژه رو مسبب کنم، چون اعتقاد نداشتن اصلا این پروژه میخواد بره جلو. و اتفاقا سال بعدش که ما بودجمون رو تونستیم بگیریم و یه مقدار پیشرفت فیزیکی رو به شکل عینی نشون دادیم، شورای شهر به ما اعتماد کرد و بودجه رو تامین کرد.
در مورد تقریبا تمام 20 ثانیه.
بله، در مورد همین که بعضی اعتقاد نداشتن، حالا توده یکی دو سال پیش یک چیز در سایت های مطلبی در سایت اینترنتی پخش شد که گفتن گروهی از ژاپن اومدن برج رو بازدید کردن.
که اصلا همچین گروهی وجود نداشتن.
آها، من خواستم
اصلا وجود نداشت. دیگه در مورد اینجوری که نمیشه. این بحث دوستان تمام شده نیست. نتیجه گیری هم نکنید. یه برنامه دیگه مفصلا باید بیشتر از جناب آقای مهندس میرصادقی بشنویم. حتما این اتفاق در کاوشگر خواهد افتاد. خیلی سپاسگزارم جناب آقای میرصادقی با مشغله زیادی که داشتید و وقتی کمی که در اختیار شما قرار گرفت دعوت ما رو پذیرفتید. محسن هم بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای امین از اهواز، ابوالفضل از زواره، محمد حسین نصرتی از رشت، خانم فاطمه قیصری از کاشفر، آقای خانم حسینی از نیشابور، خانم سیما جوادی از کرج، بهزاد رونقی از شهریار، سیامک قاسمی از یزد، محسن رودابی از بم، صادق تیموری از میاندواب، مهران از رشت، حمید کریمی از کرمانشاه، رابعه توانگر، خانم رابعه توانگر از تهران، خانم مریم از بندرعباس، خانم اکرم ترابی از لار، آقای حسام از گرمه، آقای میلاد نجمی از گرمسار، خانم الهام جلالی از همدان، خانم الهه رحیمی از تهران، آقای بهتر فدایی از کرج. عذر میخوام نمیتونم بقیه رو بخونم، بریم به اتاق فرمان چند تا تلفن هم بشنویم.
من خودم به شخصت زندگی کردم تو برج‌های بلند تمایلی ندارم، ترجیح میدم به زمین نزدیکتر باشم تا گذر زمان رو
ترجیح میدادم برج میلان مسکونی باشه، دوست داشتم بلندترین طبقه باشم به خاطر یکی اینکه دیگه بالاتر از خودم کسی نباشه بخواد مزاحمم
در بالای بلند کردم، اونم نه به خاطر خودخواهی، به خاطر اینکه ستاره ها رو دوست دارم، همینا عادت دارم شبای تابستان بالای پشت اون بخوابم. این از دنیای که اون
ببخشید تو خدا، این یه گوشه‌ای بود از همه تلفن‌ها، نرسیدیم بقیه‌اشو پخش بکنیم. یه برنامه اصلا ما بعد بزنیم یه روز پنجشنبه فقط تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو پخش کنیم، می‌کنه حتما می‌کنیم. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان، هماهنگیمون خانم مریم حمزه‌ای بودن، صدا بردار دوست داشتنیمون حیدر صفدری عزیز، آقای حسن معین، ارتباطات و محسن رسولی، عارفه موسوی و ملیح رشیدی کاوشگران این برنامه بودن. من سیاوش حقدایی به نمایندگی از همکارانم این برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان کردم. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.